اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعن علی اعدای مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دیروز یه سوالی بعضی از دوستان پرسیدن، ولو دقیقا مربوط به محل بحث ما نیست، ولی برای روشن شدن بعضی از نکات بحث گذشته ما مفید هست. دوستان سوال میکردن که شما که دوتا قاعده ذکر میکردید، یه قاعده قبول زیادت ثقه و بحث اصالت کون لفظ زائد اصیلا، این حدیث لا ضرر و لا ضرار داخل کدوم باب هست؟ من یه توضیح در مورد حدیث لا ضرر بدم، اون اینه که در بحث قبول زیادت ثقه، همچنان که اشاره کردیم، یکی از شرایط این که داخل در اون بحث باشه این است که لفظ زائد در مزیدون فیه اثرگذار نباشه، تغییری در لفظ یا معنای مزیدون فیه ایجاد نکنه، و الا اگر این تغییر رو ایجاد کنه داخل در بحث قبول زیادت ثقه نیست. و در بحث لا ضرر نکته ای که هست اون اینه که کسایی که این بحث رو ترک کردن، فعل اسلام رو مؤثر دیدند که این بحث رو ترک کردن، ولی اگر فعل اسلام مؤثر نباشه وجهی نداره که این بحث رو مطرح کنن، چون خود فعل اسلام که معنی نداره که. فعل اسلام حالا در ما نحنفی با اون بحث فرق داره. ما نحنفی به قیمتی یوم اعتق خودش یه مطلب مستقل هست، اون اینه که تعیین قیمتی که مدار هست قیمت یوم اعتق هست، خودش یک مفهوم مستقل هست زائد بر مفهومی که اون جملات قبلی داره. فعل اسلام در لا ضرر و لا ضرار فعل اسلام خودش که یه موضوعیتی نداره. اگه قرار باشه به درد بخوره و بحث در موردش به درد بخوره، در جایی هست که فعل اسلام تاثیرگذار در جمله قبل باشه. چطور تاثیرگذار باشه؟ مثلا مبنای مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی داره، میگه لا ضرر و لا ضرار به معنای نهیه. خب اگر فعل اسلام باشه که خب نهی معنا نداره که، رو همین جهت ایشون اصرار داره که فعل اسلام حذف کنه تا این لا ضرر و لا ضرار رو که معنای نه میگیره اون معناشو بتونه تثبیت کنه. چون اگر فعل اسلام باشه معناش اینه که در قانون اسلام و در قواعد شریعت ضرر و ضرار نیست، اون بحث این که نفی حکم لسان نفی موضوع، اون بحثای مبانی دیگه‌ای که در بحث لا ضرر و لا ضرار هست با توجه به فعل اسلام میتونه معنا داشته باشه. بنابراین اون کسانی که بحث لا ضرر و لا ضرار رو مطرح میکنن، اصلا عرض کنم خدمت شما در بحث قبول زیادت ثقه نمیتونن اون رو داخل در اون باب بدونن. بله داخل در باب همون اصالت زیاده و نقیض هست. بنابراین در این یه نکته هست که با توجه داشته باشیم، این که من بحث رو برده بودم تو فاز این که به اصطلاح آیا دال بر استیعاب هست استیعاب نیست، اونا در محل بحث این شکلی هست که این بحث رو باید بکنیم برای اینکه داخل در تعارض ایجاد بشه. بله ایجاد تعارض، ایجاد تعارض در بحث ما نحن فی مبتنی بر این هست که نمیدونم دلالت بر استیعاب میکنه نمیکنه، اون بحثایی که ما دنبال کردیم. ولی در جایی که زائد در مزید و فی تأثیر میگذاره اون دیگه متوقف به اون بحثا نیست. فرض اینه که مزیدون فیه رو هر دو راوی نقل کردن. مزیدون فیه تمام چیزهایی که در معناش دخالت داره اون رو راوی تضمین میکنه که نقل میکنه دیگه. در مورد مزیدون فیه اختلاف سر مزیدون فیه میشه. بنابراین علای تقدیم و تعارض دارن. وقتی فرض کردیم زائد در مزیدون فیه اثر داره، علای تقدیم تعارض دارن، باید این تعارضش رو حل کرد. پس بنابراین بحث لا ضرر و لا ضرار مربوط به بحث زیادت و ثقه نیست، مربوط به این بحث دیگه است. البته این نکته ای رو هم من ضمیمه بکنم اینجا، حالا که این بحث رو باز کردم، که ما در بحث لا ضرر و لا ضرار حتی اگر قائل به این نشیم که فل اسلام مربوط به این تأثیر میگذاره در مزیدون فیه، یه نکات دیگری در لا ضرر و لا ضرار هست که ما نمیتوانیم بگیم لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، این قید فل اسلام اصیله، اصالت فل اسلام رو ما نمیتوانیم، ولو اون بحث تأثیر در مزیدون فیه رو هم نیاریم. یعنی علایه تقدیر اون به بحث قبول زیادت ثقه ربطی نداره، به دو جهت دیگری که حالا غیر از اون نکته‌ای که معمول آقایون از اون جهت بحث رو دنبال کرده، اون دو جهتی که هست اینه. یک جهتش این که ما احتمال عرض میکردیم لا ضرر و لا ضرار و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام میتوانن نقل معنای هم دیگه باشن. وقتی نقل معنای هم هستن، اون کسی که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام رو نقل میکنه شهادت نمیده که در لفظ امام معصوم حتما فی الاسلام بوده. اون چیزی که گوینده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام مدعی هست اون اینه که این مفاد به این لفظ یا به لفظ دیگر از معصوم صادر شده. اگر ما گفتیم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، مفادش با لا ضرر و لا ضرار یکیه. اگر یکی نباشه که خب عرض کردن تعارض دارن، به دلیل تعارض داشتن باید داخل در از قبول زیادت ثقه خارجش کنیم. بر فرضی که گفتیم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام با لا ضرر و لا ضرار یک معنا داره، اگر یک معنا داره بحث نقل معنا اینجا پاش وسط میاد. وقتی چون جائز هست نقل معنا، پس بنابراین ما نمیتوانیم بگیم که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام حتما اصیل بوده، به دلیل اینکه با توجه به جواز نقل معنا و فرضم کردیم که اینا معناشون یکیه و با فرضی که ما کردیم که معناشون یکیه، اون کسی که زیاده رو نقل کرده شهادت به ثبوت زیاده نمیده، اخبار به ثبوت زیاده نمیده، چون اخبار میدهد که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام این مفهوم نقل شده است. بنابراین این ربطی به این هست که فی الاسلام اصیل هست به او شهادت نمیده. البته مؤثر هست در این جهت، یعنی ما لا ضرر و لا ضرار رو باید یه گونه ای معنا نکنیم که با لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام معناش منافات داشته باشه. در نحوه تفسیر ما در عبارت همین وجود فی الاسلام دخالت داره، یعنی ما از این کشف میکنیم که عرف متعارف اون موقع از لا ضرر و لا ضرار مفهوم فی الاسلام رو در می آورده. بنابراین خود همین روایت نقل فی الاسلام کاشف از اینه که یا عرف متعارف این فی الاسلام رو مؤثر میدیده است در معنا، اگر مؤثر میدیده است داخل در مثلا بحث قبول زیادت ثقه، قبول زیادت ثقه نه، اون یکی بحث است و مثلا از اون راه ها ما بخواییم فل اسلام رو اصالتش رو تعیین کنیم. اگر نه مؤثر هم نبوده باشد، به هر حال کشف میشه که عرف متعارف این فل اسلام رو لا ضرر و لا ضرار رو با لا ضرر و لا ضرار فل اسلام مرادف میفهمیده. یه نکته، بحث مرادف فهمیدم، بحث نقل معنا و اینها. نکته دیگه ای که باز باعث میشه که این در به بحث نتونیم اصالت فعل اسلام رو اثبات کنیم، اون اینه که اصل این که ما چرا میگیم فعل اسلام اصیله، به خاطر اصالت عدم سهو متکلمه، که سهو متکلم در عرض کنم اصل این که متکلم سهو نکرده باشه. خب مثلا در یه جمله‌ای، حالا غیر از لا ضرر و لا ضرار، اگر تو روایت‌های دیگه ما داریم که غیر فی الاسلام داره، مثلا نمیدونم لا رهبانیت فی الاسلام، از این تعبیرات ما داریم. خب در تعبیر لا رهبانیت فی الاسلام، اگه ما شک کنیم که این فی الاسلامش اصیل هست یا اصیل نیست، اونجا اصلا معارض هم نداره، فرض این اصلا معارض نداره، شک میکنیم که لا رهبانیت فی الاسلام، این فی الاسلامش اصیل هست یا اصیل نیست، اصل این هست که اصیل باشه، سهوی رخ نداده باشه. این اصالت عدم سهو در اونجا جاریه، درستم هست، ولی در جایی که دو تا نقل وجود داره، یه نقل لا ضرر و لا ضرار خالیه، یه نقل لا ضرر و لا ضرار فعل اسلام داره، با توجه به این که اضافه شدن فعل اسلام در اینجور موارد طبیعیه به دلیل تکرر این تعبیرات مشابه، یعنی ما لای نفی که در عبارت ها داریم بعضی جاهاش بدون فعل اسلامه، بعضی جاهاش با فعل اسلامه، مواردی که تو کلام همون بحث لا ضرر و لا ضرار، کسایی که خواستن کلام مرحوم شیخ الشریعه رو جواب بدن گفته ایشون اصرار داره فعل اسلام نیست، اونا مواردی رو هم تو کلماتشون هست، کلمه های سیستانی و دیگران ملاحظه کنید، اونا دارن مواردی که لا ضرر و لا ضرار با قید فعل اسلام هم وجود داره، خیلی موارد زیاده، من الان تو بحث لا ضرر که بحث کردیم سعی کردم موارد تا جایی که زورم میرسیده این موارد رو بیارم. بنابراین چون این ترکیب ترکیب شایعیه، در این جایی که دو تا نقل مختلف از یک حدیث هست، در اینجا اصالت عدم سهو در مورد کسی که فعل اسلام رو آورده جاری نیست، چون اینجا احتمال این که فعل اسلام به جهت مشابهاتش اضافه شده باشه احتمالش به مقداری قوی هست. اگر هیچ به اصطلاح نقل بدون فعل اسلام نداشتیم، همین که هیچ نقل بدون فعل اسلام نداریم خودش تقویت میکرد که فعل اسلام وجود داره، ولی اینجا چون نقل بدون فعل اسلام داریم دیگه اصالت عدم سهو در افزودن فعل اسلام جاری نمیشه. بله
حدیث لازم
نیست
را خیلی
تکرار
شده یا
کلا
تعبیرهای مشابهی که
نه تعبیرهای مشابه که اینجا هست
توی
اونا
که دیگه
دعوا
نیستش در
اینکه فعل اسلام، نه تو اونا دعوا نیست، تو اونا دعوا نیست، هر دو جورش هست، یعنی هم بدون فعل اسلام این ترکیب زیاده، هم با فعل اسلام زیاده، همین مطلب اقتضا میکنه که ما بگیم فعل اسلام ممکنه اصیل نباشه، افزوده باشه. بنابراین مثلا لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنن این شکلی نیست، یه نقلی تو نقلای ما هست لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنن، اون علی مؤمنن رو باید اصیل بدانیم، اون یعنی از این جهتی که میگم که چون عنوانی نیست که شبیهش در جاهای دیگه باشه که اضافه شدنش طبیعی باشه، اضافه شدنش طبیعی باشه، اینه که اون نسبت به او بحث به این شکل نباید دنبال بشه، ممکنه باز هم اونجا با نکاتی ما بگیم مثلا علی مؤمنن اضافه شده، ولی این نکته که عرض میکنم به خاطر طبیعی بودن اضافه شدن در جایی که معارض نقل بدون این وجود داره دیگه نمیتوانیم اصالت نقل مشتمل بر زیاده رو اثبات کنیم، همینجور هست. بنابراین نتیجه بحثی که میخوام عرض بکنم، بحث لا ضرر و لا ضرار قطعا دیگه داخل در زیادت ثقه نیست، اون بحث قبول زیادت ثقه نیست، یعنی چه ما اینها رو فل اسلام رو مؤثر در معنا بدانیم چه مؤثر در معنا ندانیم. مؤثر در معنا بدانیم که گفتیم قبول زیاده فقه شرطش اینه که زیاده در مدد و فی مؤثر نباشه. اگر مؤثر هم ندانیم به خاطر همین دو جهت بحث نقل معنا و بحث طبیعی بودن اضافه شدن فل اسلام، این دوتا باعث میشه که ما نتوانیم لا ضرر و لا ضرار رو در مورد فعل اسلام اصالت براش قائل بشویم. خب این بحث تمام. خب بحث ما در مورد رفتیم روایات دیگه‌ای که البته عرض کردم همین بحثا ربطی به حدیث ما نداشت، علتی هم که من وارد نشدم به دلیل است که در ما نحن فی این زیاده در مدد و فی اثر نداره. زیاده در مزید، اینو نکته هم عرض بکنم، اینکه میگیم زیاده در مزید و فی اثر نداره، اینکه من یه چیزی به گردنم بیاد، اینکه من ضامن باشم، من که قسمتی از عبد خودم رو آزاد کردم، این خب یه مطلب مستقله. اینکه حالا این به چه قیمتی محاسبه بشه، این دوتا با هم دیگه دو تا مطلب مستقل هم هستن. اینجور نیست، بعضی وقتها یک قیدی که به جمله اضافه میشه این قید جمله رو مفادشو تغییر میده. مثلا فرض کنید من میگم اکرم زیدن، اکرم العالم، اگر بعد بگم فی یوم الجمعه، این فی یوم الجمعه مفاد جمله رو تغییر میده. اون اکرم العالم که میگفتیم، اکرم العالم معناش اینه که شما هر زمانی که اکرام کردید کافیه، ولی فی یوم الجمعه عبارتش رو تغییر میده. ولی در ما نحن فی این مفاد جمله قبلی رو تغییر نمیده، اضافه میکنه، مطلب جدید بهش اضافه میکنه، مطلب سابق رو تغییر نمیده. البته اگر دقت کنید چرا اینها فرق میکنن دو اینها، الان نمیخوام توضیحش بدم دیگه، خودتون دقت کنید و خواهید فهمید که فرق بین این عبارت ها چیست.
قطعی
نه به بول بلنگو به ما نایمده. خب نه حالا بعد اون قاعده دوم درسته یا نادرسته بحث دیگه است، ما اصلا قاعده دوم قبول نداریم به اون شکل. بحث من اینه که اونایی که قبول دارند چی میگن؟ والا عرض کردم حاج آقا به طور کلی قبول نداریم، من که به طور این که یعنی که سری نکات دیگری در قاعده دوم هست اینا رو باید اضافه کنیم، والا همینجوری به طور کلی بخوایم مطلب رو بگیم، مطلب به اون شکلی که کلمات مثلا من ناینی مطرح شده به اون کلیت درست. خب بحث تمام. خب بحث ما رفتیم تو روایت های دیگه. یه روایت آوردیم بحث حسین ابن سعید، روایت سلیمان ابن خالد بود، الحسین ابن سعید، روایت این بود الحسین ابن سعید عن النضر عن هشام ابن سالم و علی ابن نعمان عن ابن مسکان جمیعا عن سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام. عرض کردم این روایت در موردش، در این که راوی از سلیمان ابن خالد دو نفر هستند و در این سند تحویل رخ داده تردیدی نیست، و اون دو نفری هم که راوی از سلیمان ابن خالد هستند مشخصه، هشام ابن سالم یکیشونه، ابن مسکان یکیشونه، کلمه جمیعاً هر دوی مطالب رو میرسونه، هم اصل تحویل به وسیله این کلمه جمیعاً روشن میشه، هم انتهاء سند اول. بحث سر ابتدای سند دومه که این علی ابن نعمان عن ابن مسکان عطف به چیه. عرض کردم سه تا احتمال بدون میره. یک احتمال اینه که عطف به کل عبارتهای قبلی باشه، یعنی علی ابن نعمان هم در واقع صدر سند باشه، یعنی شیخ طوسی علاوه بر اینکه از کتاب حسین ابن سعید این مطلب رو اخذ کرده، از کتاب علی ابن نعمان هم این مطلب رو اخذ کرده که عرض کردم این مطلب درست نیست با توضیحاتی که جلسه قبل دادم. احتمال دوم این که عطف علی ابن نعمان علی ابن مسکان عطف به انزعن هشاب ابن سالم باشه، عطف دو طبقه بر دو طبقه. احتمال سوم اینه که علی ابن نعمان علی ابن مسکان عطف بر هشاب ابن سالم باشه، عطف دو طبقه بر یک طبقه. خب حالا برای اینکه این دوتا احتمال اخیر رو با هم دیگه مقایسه کنیم، مرحله اول باید ببینیم که آیا نذر از علی ابن نعمان روایت میکنه یا نمیکنه. اگر نذر از علی ابن نعمان روایت نداشته باشه، خب دیگه احتمال دوم متعین میشه دیگه، احتمال سوم جا نداره دیگه، چون احتمال سوم بر مبنای این هست که نذر یک طریق یک واسطه‌ای داره که هشام ابن سالمه، یک طریق دو واسطه‌ای داره که علی ابن نعمان ابن مسکانه، یعنی نذر از علی ابن نعمان روایت میکنه. خب باید ببینیم اصلا نذر از علی ابن نعمان روایت داره یا نه. خب این اون خیلی در این مرحله مهم نیست، حالا بعد عرض میکنم. اگر اثبات کردیم که نذر از علی ابن نعمان روایت داره، البته حسین ابن سعید از علی ابن نعمان قطعا روایت داره، اون واضحه، اونش خیلی در واقع نیاز بحث اون چرانی نداریم که حسین ابن سعید علی ابن نعمان یکی از مشایخ معروف حسین ابن سعیده. در این که حسین ابن سعید از علی ابن نعمان روایت داره بحثی نیست، بحث سر اینه که آیا نذر خودش از علی ابن نعمان روایت داره یا نداره. خب اگر ما به این نتیجه رسیدیم که هم حسین ابن سعید از علی ابن نعمان روایت داره، هم نذر از علی ابن نعمان روایت داره، یه راه دیگه باید دنبال کرد. حالا این نذری که از علی ابن نعمان روایت داره، حسین ابن سعید به توسط نذر از علی ابن نعمان نقل میکنه یا از تو طریقای دیگره. اگر مشخص شد که نذر از علی ابن نعمان روایت داره مثلا، ولی نه در طریق حسین ابن سعید، در طریق دیگران، باز هم مسئله ما حل شده. این حسین ابن سعید هیچ وقت از علی ابن نعمان به توسط نذر اگر روایت نکنه، اینجا هم خب میگیم اینجا هم به توسط نذر روایت نکرده. خب حالا اول بریم اون مرحله اول ببینیم نذر از علی ابن نعمان روایت داره یا نداره. من برای اینکه این مطلب رو به دست بیارم، رفتم دو برنامه جامع الاحادیث کلمه النذر و علی ابن نعمان رو با هم جستجو کردم که ببینم رابطه این جناب النذر با علی ابن نعمان چگونه است. این رو کلم عرض بکنم، اگر به جای این النذر از نذر ابن سوید هم بود، من باز هم النذر رو میزدم، ابن سویدش رو نمی آوردم، به دلیل اینکه میدانم که از نذر ابن سوید خیلی وقتا با تعبیر از نذر یاد شده. بنابراین برای این که جستجوی من جستجوی کاملی باشه، از نذر رو با علی ابن نعمان آوردم. البته از علی ابن نعمان گاهی قد به تعبیر ابن نعمان هم یاد شده، خیلی کمه. اما شما مراجعه کنید، علی ابن نعمان ابن نعمان تعبیر کردنش بسیار نادره. اینی که من اصلا النذر با علی ابن نعمان رو با هم زدم، النذر رو با نعمان خالی نزدم، چون النذر با نعمان خالی بزنم خیلی جوابای بی ربط زیاد میاره. اینی که من اگه بخوام اینو جستجو کنم، اون ابن نعمان رو خالی، خود ابن نعمان رو جستجو کنم، راحت تر از اینه که نذر رو از نعمان. یعنی من دوتا جستجو اینجا میکنم، یکی این که النذر و علی ابن نعمان رو با هم جستجو میکنم، یکی این که ابن نعمان خالی رو. ابن نعمان خالی الان نگاه کنید شما، ابن نعمان خالی چقدر افن داریم؟ ابن نعمان خالی خیلی مواردش کم هست، اکثرا هم مشخصه که اکثر همه موارد هم علی ابن نعمان نیست. ابن نعمان در مورد شیخ مفید هم ابن نعمان گاهی وقت تعبیر ما مشخصه، خیلی سریع ما اون ابن نعمان، الان دوستان ابن نعمان رو چیز کنید ببینید تو جامع الاحادیث چند تا ابن نعمان مواردش دارید. نه ابن نعمان، ابن نعمان با الف چی؟ با الف و اون چیزش رو هم بزنید تطبیق کلمات چی؟ ابن نعمان با الف لام.
نتیجه که
برای آورده
همه تو
فارس هاست. ان نعمان الف لام.
الف لام
نعمان الف لام بدار. همینو میگم تو فارس هاست به خاطر همین میگم. ایشون زود متوجه شدن مشکلش چیه. میخواستم اصلا این تذکرم اول بدم که توجه داشته باشید. نعمان الف لام داره. چی؟ چند تا؟ دوتا. یکی دوتا. میگم ابن نعمان اینقدر کمه که اصلا بهتر اونو جدا جدا جستجو کنم. اونو که ابن نعمان اگرم فکر کنم یکی دیگه دو جا من دیدم از علی ابن نعمان ابن نعمان تعبیر شده و اونم حالا یک دوتا اصلا اینقدر مهم نیست اگر تو جستجوهای ما جستجوش نکنیم. نوادر کتاب اشعری که به نام کتاب حسین ابن سعیده، اونم همین علی ابن نعمانه. همین علی ابن نعمانه. اونا نگاه میکنه آدم میبینه که مستقیمه دیگه. آره اون چی؟ پس ابن نعمان تعبیر نمی کنیم، النذر رو با علی ابن نعمان رو با هم جستجو میکنیم که خیلی ما ببینید جستجو کردن هایی که آدم میکنه گاهی اوقات مثلا همین النذر و علی ابن نعمان اگر جستجو بکنیم ممکنه بعضی وقتای جوابای بی ربطی هم بیاره، ولی اگر جوابهای مرتبط با بحث ما مثلا نصف جوابا مرتبط باشه یه سومش مرتبط باشه خوبه، ولی اگر جوابای مرتبط با بحث ما مثلا یک در دهه اون دیگه به درد نمیخوره. یعنی جستجو باید به گونه‌ای باشه که بیارزه. حالا این النذر و علی ابن نعمان شاید تقریبا همش به درد بخوره، این یه جستجوی کاملا هوشمندانه است و کاملا به درد میخوره. خب النذر علی ابن نعمان رو که جستجو میکنیم یه سری موارد دقیقا مثل همین روایت ماست، یعنی همین بحثایی که ما تو این روایت داریم تو اونم میاد، یه سری مواردش این شکلیه. عرض کنم خدمت شما اون تهذیب جلد 5 صفحه 341 رقم 1182، جلد 7 صفحه 88 رقم 374، جلد 8 رقم 220 رقم 790، جلد 9 صفحه 243 رقم 943، جلد 10 صفحه 222 رقم 871، 226 رقم 889. یعنی این بحث احتمال تحویل و همین بحثایی که میکردم اونجا هم همین حرفا هست، همه اون بحثایی که اینجا هست اونا هم شبیه همینه. بنابراین اونا فعلا خیلی به درد ما نمیخوره، ولی بعدا باز برمیگرده ممکنه به یه بیان دیگه هم اونا هم به درد ما بخوره. خب چند تا روایتی داریم که توش نذر هست و علی ابن نعمان که اینا رو یکی یکی باید بررسی کنیم. یکی عرض کنم خدمت شما تهذیب جلد 5 صفحه 229 رقم، یکی تهذیب جلد 3 صفحه 33 رقم 119، جلد 3 صفحه 33 رقم 119. این روایت خیلی کمک میکنه برای شناخت روایت مورد بحث ما، چون دقیقا شبیه روایت ما هست ولی گونه ای سند درش طراحی شده، گونه ای سند آمده که اصلا خودش حل مشکل ما میکنه. این رو من یادداشت نکردم، اون که تو حفظم هست این هست که حسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن هشام عن سلیمان ابن خالد و علی ابن نعمان و عن عبدالله ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد. این دقیقا خب عرض کنم حالا دقیقا عمله میکنم نه، اونم چون باز همین احتمال در موردش هست که عطف دو طبقه و سه طبقه هست یا پس اینم مثل روایت مورد بحث ماست، چون میگم من قبلا اینو جزء روایت‌های شبیه روایت مورد بحث قرار داده بودم، پس بنابراین اینم به درد نمیخوره. یه روایت دیگه هست که اونم از جهتی شبیه روایت مورد بحث ماست، ولی یه ذره یه جوریه. اون روایت تهذیب جلد 5 صفحه 229 رقم 775 که انهو یعنی حسین بن سعید عن النضر بن سویت عن هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد و علی بن نعمان عن ابن مسکان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. اینجا یه سلیمان بن خالد اینجا افتاده. از کجا افتاده؟ چون همین روایت 4 صفحه بعدش همین روایت دوباره نقل کرده. عن سلیمان در صفحه 233 رقم 789 با اضافه عن سلیمان بن خالد ذکر کرده. پس اینم باز میشه شبیه روایت مورد بحث ما، چون در مورد اینم باز علی ابن نعمان ممکنه عطف به نظر ابن سوید باشه، یعنی هشام ابن سالم باشه. این نظر ابن سوید یه طریق یه واسطه‌ای داشته باشه، یه طریق دو واسطه‌ای، بازم این میشه شبیه روایت مورد بحث ما. خب اینم یه جور
11
تا تعزیه است تقریبا شبیه هم بود. تا حالا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 تا. خب 9 تا 11 تا نشید، ولی تا حالا 9 تا. چی؟
جلد 3 صفحه 33 جلد 5 74
جلد 5 74 به چه شکلی عبارتش هست؟ جلد 5 74 بخون.
عبدالله بن احمد بن محمد بن حسین بن سعید بن نزد بن سوید عن محمد بن ابی حمزه و صفوان بن یحیی و علی بن.
خب این ربطی به بحث ما نداره، نداره چیز دقیقا مثل سند ما نیست. اونو میگم بحث میکنم، فکر کنید اینم دارم براش داریم. نه این مفصل بحثه رو. خب دیگه چی دارید؟ دیدم 11 تا
چه 5229
239 که همین روایتی بود که خوندم دیگه. بعد 233 341 خب
جلد 7 828
خوندم.
جلد 8 220
درست.
جلد 9 243
درست.
جلد 10 210
210
بله
10 210 اونم ربطی دقیق به روایت ما نداره، اونم بحثش میکنم. پس اون دوتایی که شما دارید اون دوتایی هست که دقیق مثل روایت ما نیست، ولی هر دوش هم باید بحث کنیم. خب یه روایت دیگه اینجا داریم، همون جلد 10 210 اول شروع کنم بعد برم اون
222
881 همونی که یادداشت کردن دیگه، اصلا این همینه دیگه، این بحث ما سویه. خب جلد 10 210 رقم 828 سند اینه: الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی و هشام و نذر و علی ابن نعمان عن ابن مسکان جمیعا عن سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام. این سند چجوریه؟ سند رو دوش کار کنید ببینید چجوریه. سند خیلی یکمی پیچیده است. خب اوان دارم میگن. خب سند دیگه تهذیب جلد 5 صفحه 74 رقم 246 هم روش کار کنید. اون رو کار کنید یه بخوام واردش بشم لایه میشن اینا. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.